شنوندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، با بهترین درودها به شما و به همه رزمندگان جوان دختر و پسر و مردم شجاع و پیکارجوی ایران که در چهار گوشه کشورمون جمهوری اسلامی رو به پایان کار خودش نزدیک کرده اید. در برنامه امروز از اونجایی که منطبق با چهلمین روز کشتن بیرحمانه مهسا امینی و شروع انقلاب نوین ایران گفتگوی دارم با رفیق محمد رضا شالگونی که ضمن درود به شما رفیق شالگونی و تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سوالم رو اینطوری مطرح میکنم که با سپری شدن 40 روز از قتل مهسا امینی و خیز برداشتن انقلاب نوین ایران، میخواستم ارزیابیتون رو از این برهه زمانی که خیلی حیاتی و تعیین کننده هست بدونم و اون رو برای بینندگان تلویزیون راه کارگر توضیح بدید.
سلام عرض میکنم به رفیق عزیزم نصرالله و به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. من فکر میکنم که این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و شهادت مهسا امینی که بلافاصله در واقع عنوان خیلی جالب دختر مظلوم ملت ایران یا دختر ملت ایران دادن بهش و به حقم دادن، واقعا غیر قابل پیشبینی بود. اصلا همه می دونستیم که جمهوری اسلامی در بحران بزرگی در چند سال گذشته مدام حرکت‌های اعتراضی صورت گرفته بود و اینها، منتها معمولا در سطح مبارزات و مطالبات معیشتی عمدتاً بودند و اینها، یعنی نمی رفت به این که مستقیما رژیم رو به اصطلاح و موجودیت رژیم رو هدف بگیره و اینها. حالا اونم خودش دلایلی داره که باعث بررسی بشه که چرا اونطوری نمیشد و اینها، ولی در هر حال این حادثه و شهادت این دختر مظلوم باعث شد که یک دفعه انفجار بزرگی به وجود بیاد در ایران ما، در سراسر کشور، اصلا در واقع به صورت خیلی ضربتی، واقعا مثل رعد و برق در تمام ایران اصلا دیدیم که اصلاح حرکت های اعتراضی ظاهر شدند و همه از این مسئله به اصلاح بلند شدند و اعتراضات پا گرفت و مستقیما موجودیت رژیم و رهبر رژیم رو اصلا هدف قرار دادند. واقعیت اینه که هیچ انقلاب ها معمولا به اصطلاح غیر قابل پیش بینی هستند، ولی همه می دونستن که جمهوری اسلامی بحرانیه واقعا، ولی این که یک دفعه سر این موضوع و این شهادت این دختر مظلوم واقعا چه این اتفاقی بیفته، این واقعا یک حادثه مهمی بود. البته خواهش میکنم
میبخشید، به خاطر داریم هم من هم شما هم همسالان ما که از روز اولی که این رژیم به سر کار اومد مقبولیت آنچنانی میان جوانان حتی اون دوره نداشت، ولی خب شروع جنگ نابهنگام اگر بتونم بگم صدام با ایران باعث شد که فرصتی برای اینا پیش بیاد که 8 سال بمونن و دیدیم که بعد از جنگ چطور شروع کردن، بلا فاصله بعد از جنگ شروع کردن به کشتار زندانیان سیاسی ایران و بعد با اومدن مهره‌های مختلف مثل خود رفسنجانی و بقیه رئیس جمهورهای مختلف، هی حکومت بین کسانی که بهشون میگفتیم تمامیت خواه و اون کسایی که خودشون فکر میکردن از طریق رفرم میتونن کاری بکنن، انقدر پیش اومد تا این که برای اولین بار شاید بشه گفت سال 88 اون رأی منکو نشون میداد که این رژیم محبوبیتی نداره. ولی همینطوری که شما به درستی اشاره کردید، همه ناراحت بودن، ولی اگر صحبتی هم میکردن از نان و آب و گرانی صحبت میکردن یا اضافه کار. ولی مرگ مهسا واقعا پیشانی رهبر این حکومت رو که خامنه ای باشه نشونه گرفته. و خب حتما شما اطلاع دارید که تو این 40 روز گذشته واقعا این مبارزات و این شور و شر انقلابی جوونا بی سابقه بوده. اگر ما بخوایم این 40 روز رو با اون 17 ماهی که قبل از انقلاب 57 اتفاق افتاد و مردم می اومدن توی خیابونا با هم مقایسه کنیم، چه تفاوتهایی با اون داره، چه تشابهاتی داره؟ اصلا میتونیم این دوره رو با اون 17 ماه مقایسه کنیم یا اینکه این خیلی زودرسه این مقایسه؟
والا واقعیت اینه که قابل مقایسه نیست. همین انقلاب سال 57 رو دیده ایم. حالا از هر زمانی حساب بکنید، مثلا از اعتراضات قم حساب بکنید یا مثلا از جاهای دیگه، واقعیت اینه که اون اعتراضات را اون زنجیره 40 ها به هم میپیوست. در حالی که حالا 40 اول حالا امروز داره میشه، دقت بکنید اینا. و حرکت ها البته وسیع بوده. یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی واقعا از لحاظ به اصطلاح تناقضاتش و اون ویرانگری هایش با رژیم شاه قابل مقایسه نیست. من از اونهایی هستم، خود شما هم از اونهایی هستید که در زندان های رژیم شاه مونده ایم و میدونیم که چه مصیبت ها بود، فلان بود و چه مصیبت های کشیده ایم. ولی واقعیت ماجرا اینه که مصیبت هایی که جمهوری اسلامی چه بر مخالفانه، چه مردم ایران، چه اصلا حوادث دیگری که به اصطلاح پیش میاره و ویرانی های اقتصادی و زیست محیطی و خیلی چیزهای دیگه به وجود میاره، با اون رژیم قابل مقایسه نیست. نه اینکه اون رژیم خوب بود، اون رژیم اصلا این رو به وجود آورد. حتی اگه مجال باشه آدم میتونه به اون بپردازه که اصلا واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ناخواسته تا حدودی محصول رژیم شاهنشاهی بود، یعنی همین روی کار آمدن به اصطلاح خمینی ها. ولی مسئله ای که هستش در همین 40 روز گذشته، در واقع همه تقریبا اول با تردید میگفتن، حالا همه دارن میگن که انقلاب شروع شده است. اون موقع آیا اول مثلا در 40 روز ساله، در چند ماه اول کسی اینو میگفت؟ من یادمه که در ما زندان بودیم اون موقع و تقریبا مرداد سال 57 بود که در زندان که تحلیل و فلان می نوشتیم، ما یه چیزی نوشته بودیم که در یه عده از رفقایی که با هم بیشتر می نشستیم و اینها مخفیانه یه چیزی، اون وقت هم شلتر شده بود بعد از اومدن این صلیب سرخی ها و فلان و اینها، بعد یه چیزهای جزوهای مخفیانه می نوشتیم و بین هم دیگه توضیح می کردیم. من یادمه که یه چیزی جزوه نوشته بودیم که انقلاب ایران، شرایط انقلابی شروع شده و فلانه. یکی از رفقایی که حالا هم هستش اصلا، که خیلی هم آدم با تجربه ای بود و فلان، اونو خونده بود به من گفت که در یه ملاقاتی هم دیگر رو دیدیم که از دوز بند مختلف ایوین رفته بودیم ملاقات و فلان، فلانه دیدم که تو یه چند چیزی نوشتی فلان، واقعا یعنی فکر میکنی که انقلاب مثلا چی هستش، دوره انقلابی شروع شده فلان، یعنی میگم مرداد به اصطلاح سال 57 هنوز باور نمی کردن. یعنی درسته که اعتراضاتی شروع شده بود و فلان، ولی باور نمی کردن که این انقلابه. حتی زندانی های با تجربه و اینها همه، که من گفتم آه به این دلیل آخه چیز شاه خودم نداره که موقعیت انقلابی فلان، که اینطوری میشه دیگه، مردم به پا خواستن، دلایلمو توضیح دادم. بعد حالا دقت بکنید تقریبا همه دارن میگن یه انقلابی شروع شده، دقت بکنید، یعنی این نیست که من گفتم اون گفت اون یکی گفت، نه، حالا همه دارن میگن انقلابی شروع شده است. در واقع علتش چیه؟ علتش اینه که بی گسست حرکت ها ادامه پیدا میکنه. البته واقعیت ماجرا اینه که این حرکت، این 40 روز گذشته، در واقع بر دوش حرکت های قبلیه. واقعیت اینه که در 43 سال گذشته مردم ایران هیچ وقت خاموش نبودن، اعتراض کردن، چون این رژیم رژیم ویرانگر و متناقضیه، یک رژیم 40 تکه هم هستش اصلا. از اول مردم ایران خاموش نشدن. یادتون باشه که یکی از اون چیزهای جنبش، به اصطلاح تزهای جنبش چریکی، تز زندیات امی پرویز پویان بود، یه دو مطلق و فلان، در من اونو دقیق درست نمیدونم اون فرمولاسیون رو، ولی واقعیت اینه که نکته مهمی در اونجا بود. در 15 سال آخر رژیم شاه عملا اعتراضات بزرگی نبود. در 43 سال گذشته عملا سکوتی وجود نداشته. دقت بکنید ها، این حرکت ها هی جمع شدند و یک حادثه ای رو به وجود آوردن که دستا توقف نمیشناسه دیگه. یه مسئله دیگری هم که به نظر من خیلی مهمه، اون عبارت از اینه که در این 40 روز گذشته مشهود بود که مسئله زن خیلی چشمگیر به اصطلاح نشون داد که یکی از ضعف‌های مخصوصا فرهنگی جمهوری اسلامی در جهت فرهنگی و سیاسی، علتش اینه که هیچ رژیمی هر قدم استبدادی باشه اینطوری نمیاد با صراحت تمام مثلا نیمی از جمعیت رو نیمه انسان بدونه. البته اینو اصطلاح نیمه انسان نمیگن، ولی تمام قوانینشون رو نشون میده که مثلا سهمیه زن نصف مرد، شاهد باشن 2 تا زن معادل یه مرده، نمیدونم عقلشون ناقصه، اینو همینطوری گفتن، نه که مثلا من به عنوان اتهام بگم،
یا مثلا فرزند نداره.
آره اصلا حافظه زن ضعیفتر از مرده، خیلی عجیب و غریب اینا. همه اینها باعث شده که زن ایرانی از اول با موجودیت جمهوری اسلامی، حتی زنان واقعا معتقد به اسلام و مذهبی و فلان، با بعضی از تزهایی که اینا داشتن اصلا شوکه بشن. این در بیداری خیلی نقش مهمی داشته است.
بله، یکی دوتا از مسائل خیلی جالبی که اشاره کردید، این که من سوال رو طرح کردم که چه تفاوت ها و تشابهاتی هست، به مرداد 57 اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، چند هفته بعد از اون بود که حادثه سینما رکس آبادان حرکت پیش اومد که خب صدها نفر توی آتیش سوختن و همین تیراندازی ها و حکومت نظامی که شده بود و هی هفته به ماه می رفت و ماه به 40 می رفت، بازار اعتصاب می کردن. اما ببینید توی شهرهای مختلف بود و دیگه اون یک ماه آخر بود که همه با هم اعتصاب می کردن. ولی توی این جنبشی که الان حتی گفته میشه بهش نگید جنبش، بهش بگید انقلاب، که این هم یکی از شعارهایی که الان خود مردم مطرح میکنن و به همدیگه مرتب اشاره میکنن، این بود که همه شهرها مثل یکی دو هفته پیش بود که 150 شهر با هم توی ایران همه توی آتیش میسوخت، یا مردم تو خیابون آتیش روشن کرده بودن، یا با نیروهای امنیتی در میافتادن، و یا اینکه شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ولایت فقیه و مرگ بر بسیجی، یا اینکه خجالت بکش ای بسیجی مزدور، اینا یه سری از شعارهایی که خود مردم دارن طرح میکنن. سازمان سیاسی رو من نمیبینم که شعاری رو مطرح بکنه، حالا سلطنت باشه یا چپ باشه یا میانه، که اون شعارش رو بفرسته داخل مردم، در حالی که خود مردم، همین جوونا، این با ابتکاراتی که دارن به خرج میدن، مثل شعار مرگ بر خمینی یا اینکه زن زندگی آزادی، اینا یه سری شعارهای اثباتی هم هست، فقط شعار نفی نیست که ما این رژیم رو نمیخوایم، در حقیقت دارن میگن که ما چه چیزی رو هم میخوایم. و یکی دیگه از نکات جالبی که اتفاق افتاده، من میخواستم با شما در میون بذارم، اینه که آنچنان دیده نشده که این اپوزیسیون گسترده‌ای که هم در داخل و هم در خارج به وجود اومده با همدیگه درگیر بشه، یا اینکه بخواد صفش رو جدا بکنه، یا اینکه به یکی دیگه اجازه نده. مثلا همین راهپیمایی روز شنبه برلین، خب هممون اطلاع داریم که از آنارشیست تا مونارشیست، طرفداران شاه، طرفداران نیروهای چپ و غیره همه بودن، ولی اکثرا روی این شعار زن زندگی آزادی توافق داشتن و گروه های معدودی بودن متاسفانه که نمیخواستن این شعار زن زندگی آزادی رو اعلام بکنن. در مورد شعارهایی که تو این مرحله انقلاب داره از طرف خود مردم پا میگیره میاد و همگانی میشه، در این مورد شما چی فکر میکنید؟ چون که زمان شاه ما این رو نداشتیم که در مورد زن صحبت بکنیم، در مورد آزادی همه میگفتیم مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. خب هم اینو تکرار میکردن تو همه شهرستانها، ولی الان شعارات در حقیقت اثباتیه، داره گفته میشه که ما چی میخوایم، ما آزادی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم. آیا این نوع فرقا رو میشه بهش اشاره کرد؟
من فکر میکنم که اولا این جنبش همین که گفته میشه یکی از مشخصاتش اینه که گسست نداشته تا همین، مثلا اگه از همین شهادت مهسا در نظر بگیریم در 40 روز گذشته گسست نداشته عملا، نه اینکه بالا و پایین اومده، طبیعتا سرکوب هست، یه مقدار کاهش پیدا کرده، یه جاهایی افزایش پیدا کرده، اینا هستش، ولی گسست نداشته. دومین نکته بارت از اینه که یه عده اینو ضعفش رو میدونن که رهبر نداره، با اون که اینهایی که سازمان میدن خب بالاخره رهبری میکنن، سازمان میدن دیگه، مسئله که هستش عبارت از اینه که رهبری آنچنانی که قبلنها یک نفر یک رهبر فرهمند بیاد و نمیدونم همه بیفتن دنبالش و فلان، اونطوری نیست. یکی از دلایل این عبارت از اینه که من به نظرم میاد که این جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سیاسی سرکوب مدنی رو داشته است. اینو باید بهش توجه ویژه بشید. واقعیت اینه که اینها فقط این نیست که دیکتاتوری هستش، نمیدونم میگیرن میبندند و اینا، با بر مورد لباس پوشیدن مردم، در مورد نمیدونم قیافهشون، نه تنها زنان نیست، اصلا مردا هم هستن، در مورد اعتقادات، مثلا درویش ها را میگیرن، باهایی ها را میگیرن، نمیدونم همه سنی ها را اذیت میکنن، نمیدونم خب کمونیست ها فلان جای خود دارن دیگه که فلان. بعد همه این داستان ها سرکوب مدنی مسئله مهمیه. سرکوب سیاسی معمولا افراد محدودی رو در بر میگیره، چون واقعیت اینه که کسانی که معمولا در یک نظام دیکتاتوری بلند میشن علیه اون فرمان روا صحبت میکنن، عدهشون کمه چون مالیات داره دیگه، همه نمیتونن صحبت کنن. منتها سرکوب مدنی اینطوره که نظامی که بلند میشه با زندگی مردم، اصلا طرز زندگی مردم رو هم میخواد عوض کنه، لباس پوشیدنشون رو هم میخواد عوض کنه، فلان بکنه به همان، بعد تزهایی داره که میخواد اونها رو پیاده بکنه. خب فکرشو بکنید که زن نصف مرده، حالا اصلا در 1400 سال قبل شاید مثلا در عربستان کسی این رو واقعا عجیب و غریب نمیدونست فلان، ولی آخه در دنیای امروز بگی که زن عقلش ناقصه، نمیدونم حافظه‌اش ضعیفه، باید اینطوری بکنه، باید اونطوری بکنه، این چیز وحشتناکه. یه مسئله دیگری هم که بایستی توجه داشت در مقایسه با سال 57 اون عبارت از اینه که ایرانیان امروز تمام اون حافظه توده‌ایشون اون تجربیات رو در واقع در خود داره. حالا تک تکشون بپرسید نسل جوان فلان، شاید نتونن اونا رو ندیدم، ولی کلا اونقدر گفته شده که اینا رو دارن در خودشون. واقعیتی که هستش اینه که ایرانیان امروز نمیخوان راحت به کسی به اصطلاح سرخم بکنند و اینها. این مسئله مسئله خیلی مهمیه. علاوه دنیایی که امروز ما زندگی میکنیم عصر ارتباطاته. توجه داشته باشیم که در دنیای امروز بلا فاصله همه چیز این ور اون ور میشه، از اینجا اونجا. توجه داشته باشید همین مسئله زن زندگی آزادی رو در نظر بگیرید، این در واقع از کرده های ترکیه این شعار به وجود اومده. میگن عبدالله اوجالان مثلا اول بار اینو مطرح کرده، خب دستش درد نکنه. حالا من با عبدالله اوجالان خیلی روابط چیزه نظر خوشی ندارم، ولی این کارش خیلی حالی بوده. بعد در روژاوا در کردستان سوریه این به اصطلاح به کار بسته شد، در واقع این شعار فلان شده. بعد چون مهسا امینی نازنین کرد بود، خب طبیعتا این در کردستان ما تکرار شد و بلا فاصله در ایران سراسری شد و فلان این شعار. دقت بکنید ارتباطات رو میخوام بگم. همین الان نگاه بکنید مثلا بلا فاصله در افغانستان هم این شعار مثلا دختران نازنین افغانی که به اصطلاح فامیل های ما هستن اونها، طالبان هم اومده، اونها میان جلو سفارت جمهوری اسلامی علیه طالبان به اصطلاح شورش میکنن. منتها طالبان قبل از طالبان همین جمهوری اسلامی بوده دیگه، جمهوری اسلامی به وجود آورد طالبان و حتی داعش رو در واقع، نه که خودش به وجود بیاره. یعنی این بنیادگرای مذهبی و این که باید قوانین فقه مثلا عهد بوقی باید اجرا بشند و فلان و اینها، مثلا چشکی خب طالبان فقه دیوبندی دارند و نمیدونم اینها فقه جعفری رو دارند، خیلی فرق نمی کنه با هم دیگه، در عهد بوقی بودن با هم شریک هستن. و این که زن ستیزی در همه اینها هستش، بعد رسما هم زنها رو به اصطلاح نیمه آدم حساب میکنن. بعد نه تنها نیمه آدم حساب، یه تز انتزاعی هم نیست، هر روزه مداخله میکنن در رابطه با این که چه بپوشید چه نپوشید، نمیدونم چه بکنید چه نکنید و اینها. میبینید که واقعیت اینه که دختران جوان حتی مثلا در دبیرستان ها، حتی حالا میبینید حتی دبستان ها اینا حمله دارن میکنن دیگه. دخترای ما اصلا همیشه اینطوریه، انقلاب هایی که علیه دیکتاتوری ها میشه درست نقطه مقابل اون رو مطرح میکنه. دقت بکنید این ماجرایی که اتفاق افتاده در واقع در اینجا یکی از مشخصهای این رژیم جهنمی زن ستیزیش بوده. بنابراین زنها اصلا مسئله خیلی حیاتی شدند و اومدن جلو و این در بیداری زنان ایران در تمام این دوره نقش مهمی داشته. البته توجه باید داشته باشیم که ضمناً زنها امروز خیلی باسوادتر، وسیع‌تر، در بالای 60% دانشجویان ما دختر هستن. حالا هستن قابل مقایسه با اون دوره نیست. همه اینا رو در نظر بگیرید ما با یک چیز عظیم واقعا توده‌ای روبرو هستیم.
ولی شما به درستی به تأثیر اتفاقاتی که تو ایران میفته بر زنان افغان که مبارزه میکنن اشاره کردید. خود این انقلاب که در داخل داره میجوشه و در غلیانه، ایرانی های خارج از ایران رو هم به یه فعالیت بیسابقه در حمایت از انقلاب ایران رخ داده که اصلا بیسابقه بوده. خب این ایرانیانی که بیرون از ایران هستن شاید گفته بشه بین 4 تا 6 میلیون ایرانی توی این 40 سال از ایران بیرون اومدن، به دلایل سیاسی بوده، به دلایل خفقانهای مختلف بوده، به دلایل نبود کار بوده و مشکلات مختلف. البته یه درصد خیلی کمیشون هم که خوب از خانواده های خود رژیم هستن، ولی اونا به هیچ وجه توی این اعتراضات نمیان شرکت بکنن. این برای نمونه حرکتی که روز شنبه این هفته، یعنی 2 3 روز پیش اتفاق افتاد، تقریبا نشون داد که درصد بالایی از ایرانیان ساکن اروپا اصلا با یک برانگیختگی خاصی بر علیه رژیم با هم اومدن تا توی خیابون، و این فقط توی شهر اروپایی بود، توی برلین بود، ولی خب همزمان توی واشنگتن دی سی و چند شهر دیگه کانادا هم مجدداً و لندن اعتراضات بود، کسانی که خب نمیتونستن خودشون رو به برلین برسونن. ولی این که تأثیر این انقلاب روی مردم بیرون از ایران به این شکل بوده که همپارچگیشون رو یک جا و یک زمان با یک صدا نشون بدن، شما اینو چجوری تعبیرش میکنید؟
حالا اولا توجه بکنید که در زمان شاه قبل از انقلاب اصلا ایرانی ها اینقدر مهاجر ما نداشتیم. معمولا ایرانی های خارج غالبشون یا مثلا آدم های بودن برای مأموریت خاصی می رفتن می آمدن و فلان و اینها، چیزهای دولتی و فلان، یا دانشجوها بودن می اومدن تا خارج. یعنی آدم ایران یادمون باشه که جمعیت بزلا چیز کارگر صادر نمی کرد. دقت باید بکنیم، مثلا ترکیه در بغل گوش ما جمعیت صادر میکرد. یه مثلا میدونیم که چه مهاجرت وسیعی از ترکیه به آلمان صورت گرفتی یه قبل از این ماجراها.
ولی دانشجو فدراسیون دانشجوی خارج از کشور رو داشتن اون موقع زمانش.
آره دانشجو بودن ولی نیروی کار صادر نمیکرد، به اصطلاح آدم دیگری صادر نمیکرد. ولی حالا فکرشو بکنید چقدر، حالا من آمار دقیقو نمیدونم ولی بعضیا میگن حتی 5 6 میلیون ایرانی، حتی بعضیا بیشترش رو میگن، و اینها در خارج از ایران هست. اینها توجه کنید چیا هستن؟ غالبا یا در نتیجه فشار سیاسی، سرکوب سیاسی از ایران خارج شدن، یا در نتیجه سرکوب فرهنگی، و به اصطلاح یا در مورد اینکه اقتصاد طوری خراب شده که رفتن در بیرون. مثلا اونجا واقعا لیسانس داره، دکترا داره، طرف حتی میاد در اینجا کارگری میکنه ولی حاضر اونجا نباشه تا بچه‌هاش بتونن آزاد به اصطلاح بزرگ بشن و فلان و اینا. خب این پدیده اون موقع نبود، واقعیت اینه. بنابراین که ایرانیای خارج اول عدهشون زیاده، ثانیاً دل واقعا پرخونی دارن از رژیم و همهشون در واقع مجبور شدن کشورشون رو ترک بکنن. ضمناً توجه داشته باشید که ایرانی ها یک ملتی هستن که به اصطلاح ناسیونالیزم قوی دارن. من نمیگم ناسیونالیزم در معنای منفیش نمیگم، یعنی حس تعلقشون قویه به اصطلاح به کشورشون. علتش اینه که ایران به اصطلاح درسته این کشور چند ملیتیه با اقوام مختلف، زبانهای مختلف، ولی توجه داشته باشید که این همین کشور اولین انقلاب دموکراتیک رو در آسیا انجام داده. انقلاب مشروطیت ما قبل از نمیدونم انقلاب چین سون یاتسن و فلان، یا مثلا به اصطلاح در ترکیه عثمانی و فلان و اینا اتفاق افتاده و خیلی الهام بخش بوده به حتی به جاهای دیگه. به نظر من ایرانی ها اینطوری نیست که مثلا چی باشند و اینا، کشورشون رو دوست دارند و مسئله هست براشون، و از دست رژیمی که واقعا قرون وسطاییه، نه اینکه آدم اغراق بکنه، قرون وسطاییه. مثلا میاد میخواد که مثلا میخواد که تنبیه بکنه مثلا کسی رو که فلانه بایستی دوتا شطور مثلا چریم بکنه. بابا شطور کجا بودا؟ اصلا قوانینشون رو در نظر بگیرید، یعنی قوانینی که تازه این فقر هم چیز الهی قلمداد میکنن. با حال که از ناز تاریخی میدونیم که فقر در دوره عباسیان مثلا شکل گرفته، اصلا قبل از اون هم این فقری که اینا ازش دم میزنن و فلان، حتی میگن فقه جعفری و فلان و اینها که مثلا شیعه ها، امام جعفر صادق در چه زمانی زندگی میکنه؟ حتی خود امام جعفر صادق، یعنی تدوین فقه حتی شیعه در دوره عباسی ها بوده. فقهای سنی هم اینطوری هم، همهشون در دوره عباس. یعنی اینا اصلا یه پدیده عجیب و غریبی هم، پر از تناقض، و دولت چهل تکه هم هست که هر روز به ویرانگری به بار میاره به خاطر این تناقضات درونیش ها هستن. به این خاطر که ایرانی ها در همه جا واقعا به جان آمدن از موجودیت این رژیم که کشورشون رو به نابودی میکشون.
بله خب مسلما این تناقضاتی که الان شما به درستی ازش اسمی بردید فقط توی ایدئولوژی نیست، حتی توی ساختار حکومتیشون دیده میشه. اینا صحبت میکنن که ما انتخابات داریم، ما مجلس داریم، نمیدونم مردم تصمیم میگیرن، در حالی که توی روز روشن به مردم دروغ میگن و نمیگن که ما شورای مصلحت نظام داریم، ما شورای نمیدونم فقها داریم و اون مسائلی رو که مجلسی ها، حالا بگذاریم که انتخاباتشون هم مال خودشونه، ولی حتی اون تصمیماتی رو که مجلس میگیره اون شورای بالایی باید تاییدش بکنه، و تازه اگر اونم تصمیمی رو بگیره بالا سر همشون ولی فقیه باید تصمیم بگیره. یعنی دیکتاتوری رو به اسم دموکراسی با وقاحت تمام به مردم میدن، به خصوص این روزا که اعتراضات خیلی زیاد شده. من یکی دو تا کلیپ دیدم از ایشون که این دولتی ها میگفتن که خب ما هم اینجا دموکراسی داریم، ما هم انتخابات داریم. نمیدونم اینا رو چجوری میشه توضیح داد. یعنی در حقیقت به شعور انسان توهین میکنن، همونطوری که به بقیه حقوق انسان توهین کردن توی 43 سال گذشتهشون. و امیدوارم که بعد از پایان این رژیم، چون که الان انقدر توی جبهه هایی صحبت از انتقام گیری و کشت و کشتار داره شروع میشه که من فکر میکنم حداقل ما و سازمانمون که به مجازات، یعنی گرفتن جون انسان ها توسط اعدام حتی تبلیغ نمی کنیم براش، اون توی اون لحظات ممکنه مسائل مشکلی برامون پیش بیاد که واقعا اینا رو باید چیکارشون کرد. شما نظرتون در این مورد چیه؟ وقتی مردم تقاضای اعدام و گرفتن انتقام میکنن، یا حتی توی شعاراشون الان دیده میشه میکشم میکشم آنکه برادرم کش، البته میشه گفت که اینا بر اساس احساسات مردمه، ولی این احساسات وقتی که پیش بره دیگه جلوداری نداره و اینا رو بهشون اجازه دفاع از خودم کسی نمیده. شما در مورد این شعار و کلن خشونتی که به هر حال توی همه انقلابات وجود داره، از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب روسیه تزاری که کمونیستا اومدن سر کار، و تا بقیه انقلاباتی که تو دنیا اتفاق افتاده، شما فکر میکنید باید به مردم چی گفت؟
والله من فکر میکنم خیلی روشنه. اون که اولا که شعاری که میدم و فلان ناشی از خشمه. اون که مثلا ایرانی ها زمنان شاعر هم هستند، یه همهشون مثلا معمولا قافیه درست میکنند و شعر درست میکنند، شعارها بلا فاصله وزن چیز خاصی پیدا میکنه فلان، ولی کلن خشم و عصبانیت مسلمه که جریانهایی که واقعا دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، ما بایستی قاطع و روشن مخالف مجازات اعدام باشیم. این به معنای نیست که تنبیه نمیشن اونهایی که جنایت کردند و اینا، منتها کافیه شروع بکنیم به گرفتن جان آدمهایی که واقعا جنایت کردن، بعدا معلوم نیست که اصلا بشه جلوشو گرفت. مجازات اعدام یکی از چیزهایی که بیداری ایرانیان ایجاب میکنه که حتما و حتما این رو با توجه به تجربیامون، بعض با توجه به خونهایی که همین رژیم جهنمی ریخته و فلان، ما بایستی هر نوع به اصطلاح تلاش برای مجازات اعدام رو محکوم کنیم و خواهان این باشیم که مجازات اعدام برچیده بشه. توجه داشته باشید که مثلا در اروپا، در اتحادیه اروپا و کلن در کشورهای اروپایی در مثلا 40 و چند سال گذشته، حالا 40 و 14 دهه گذشته، عملا اعدام برچیده شده دیگه. اروپایی‌ها اعدام نمی کنن. آیا مثلا وضع خرابتر شده اروپا؟ مثلا آمریکایی‌ها که اعدام می کنن، هنوزم که در بعضی از ایالت‌های آمریکا واقعیت اینه که اعدام و اینها هست دیگه. آیا مثلا آمریکا خیلی امن‌تر از اینجاست یا نه؟ همون خود مجازات اعدام خشونت به اصطلاح اجتماعی رو تشدید میکنه. واقعیت اینه که آمریکا با اروپای غربی لااقل قابل مقایسه نیست هستن از لحاظ فرهنگی و فلان و اینا. یعنی این مسئله اینطور که بعضی هم میگن مثلا مجازات اعدام نشه، نه اینطور میشه اونطوری میشه. اصلا با مجازات اعدام چه انگیزه سیاسی داشته باشه چه انگیزه به اصطلاح فرهنگی داشته باشه فلان، باید مخالفت کرد. هر مثلا همین هایی که آدم کش اون قتل عام ها رو کردند و فلان، ما بایستی محاکمه بکنیم، یعنی مردم ایران باید محاکمه بکنن و مجازات هم بدن و فلان، یعنی اعدام نه. این مسئله خیلی مهمیه و در رابطه با این مسئله که مردم به اصطلاح شعارهایی میدن و اینها، واقعیت نه که ایرانیا امروز خشونت کمتری رو اعمال به اصطلاح داد میزنن، یعنی توجه داشته باشید. مثلا همین برلین که شما اشاره میکردید، یکی از سخنرانان برلین خانم مهین روستا بود دیگه، اون همسرش رو کشته، همین رژیم که کشته. من اصلا هم میشناختم هم شوهرش هم خودش رو، بچه هستش شاید دیدید که اشاره هم کرد که مثلا همسر من رو اینا کشتن. دفعه گفت من دنبال انتقام نیستم. یعنی دقت بکنید اون خیلی به موقع و به خیلی روشن به اصطلاح موضع گیری کرد پیش همه، یا در این حال که واقعا سوخته بچهش رو بدون پدر بزرگ کرده فلان، خیلی درخشان یادآوری کرد که مجازات اینطورید انتقام، حس انتقام گیری و فلان نداشته باشه. ما میخوایم کشوری درست کنیم که در اون دموکراسی باشه، آزادی های مدنی وجود داشته باشه، سیاسی وجود داشته باشه. شروع بکنیم به کشتنها، اصلا معلوم نیست که به جلوه اونو بشه گرفت و فلان. با توجه به اینها من فکر میکنم که زمینه خوبی هست که آدم اولا جریانهای سیاسی، سازمانهای سیاسی، آدمهایی که احساس مسئولیت میکنن، و حالا در ایران ما زیاد داریم افرادی که واقعا آدمهای فرهیخته‌ای هستند، واقعا آدمهایی هستند که با فرهنگند و اینا مدام بایستی این رو یادآوری بکنن که در خود ایران ها، در خاک ایران ما خیلی ها هستن که نه اینکه حتما خارج نشین و فلان و اینا، نه اساس اونجا هستش، همه چی اونجاست. اونها قشنگ به نظر من بایستی هر مدام تاکید کنیم ما خشونت کمتر، خشونت نه. البته منظورم اینه که از خودمون اگه لحظه برای برانداختن اینها لازم باشه دست به اسلحه نبریم. مسلمه یه موقع جایی احتمالاً اینها، یعنی به آسانی این آخوندها دست از این قدرت بر نخواهند کشید، احتمالاً یک قیام مسلحانه صورت خواهد گرفت، خب لازم باشه باید هم صورت بگیره. ولی مسئله کشتن به اصطلاح مجازات کردن حتی جانیان واقعا شناخته شده هم نباید این اتفاق بیفته.
بله ببینید این مسئله خیلی مهمی بود که شما به هر حال در موردش صحبت کردید و من خوشحالم، چون که شنیده میشد که به هر حال انقلاب معنیش خشونته و توی خشونت خب ممکنه یه لحظاتی پیش بیاد که قبل از اینکه دولتی یا نظامی سر کار بیاد یه عده قدرت رو به اصطلاح تو دست خودشون بگیرن و حتی برای 24 ساعت بریزن، قارت کنن، بکشن، از خونه بیرون بندازن و این مسائل، که من فکر میکنم به هر حال گفتار شما خیلی راهگشا و روشن و محکمه. یکی از مسائلی که این جنبش تا به حال داشته که خب با شعار زن زندگی آزادی اصلا شعله ور شد، خیلی ها میگن که این شعار یک انقلاب زنونه یا فمینیستیه که خب به هر حال نه فقط توی ایران ولی توی کشورهای دیگه از لبنان و افغانستان و حتی ترکیه و سوریه هم بگیریم، زنان اونا به خصوص خیلی به پیشرفت‌های این حرکات توی ایران چشم دارن. بگذاریم از این که خب جهان بیرونتر اروپا و آمریکا هم ازش استقبال کرده، اما دیده شده که کسانی با این شعار موافق نیستن و یا اشاره میکنن که حتی باهاش مخالفن. ما توی جنبش کمونیستی خب زنان واقعا پیشرو و برجسته ای رو داشتیم که همیشه از حقوق زنان دفاع کردن همراه با رفقای مردشون، این مبارزات رو انجام دادن. شاید لازم نباشه از کسی اسم ببرم، ولی خب روزا لوکزامبورگ رو نمیشه اشاره نکرد بهش که فاشیستای آلمانی چجوری زدنش، کشتنش و بعد توی جوی آب توی برلین رهاش کردن. این مسئله که بعضی ها این جنبش رو جنبش زنونه میبینن و به این دلیل میگن که نه باید جهت دیگه‌ای بگیره، آیا این از نظر فکری واقعا درسته و جایی داره توی افکار نسل امروز ایران؟
نه مسلما، اولا که مسئله زن مسئله مهمیه، یعنی در جامعه ای که آدم مخصوصا در مقابل این جمهوری اسلامی و بعد از اون ما بایستی همین واقعیت که زن ستیزی و چهدری زن رو تبلیغ کردن اختصاص به آخوندها نداره، در جامعه مثل قالب جوامع به اصطلاح اسلامی ایرانیان به اصطلاح چیزه به مرد سالاری اعتقاد داشتن دیگه ها، این ثابیده شده. من مثلا بهتون شاهد بیارم که وقتی که در انقلاب مشروطیت عده ای از گرایش های مترقی که مثلا مخصوصا در آذربایجان فلان اینا قوی بودن اون موقع و اینها مثلا مطرح کردن که حق انتخاب برای حق به اصطلاح رأی برای زنان و اینها، اون مدرس که حالا اینها عکسش رو هم در مدرسهشون میذارند و فلان و اینها آیت الله مدرس و فلان، اون مدرس گفت یک خواسته های یک مسائلی رو مطرح میکنن که لرزه بر اندام آدم میفته. یعنی چرا؟ از ما میگن رأی، زن هم باید رأی داشته باشه، حق رأی داشته باشه. فکرشو بکنید، یعنی اینها مثلا اون فرهنگیه که چیز افتاده دیگه فلان. یا مثلا یادتون باشه همین شاه که نمیدونم به حق رأی برای زنان فلان که مطرح کرد، خیلی از این آخوندها که شورش کردن یکی از موضوعاتشون همون مسئله حق رأی برای زنان بود دیگه. یعنی در جامعه ما باید توجه کنیم مردسالاری نیرومنده و اینها جمهوری اسلامی هم از هوا که نیومده، بالاخره از متن جامعه بالا اومده دیگه. رژیم شاه هم در آن که در مقابل جریان های مترقی به اصطلاح بتون اونها رو مهار کنه دستگاه مذهب رو تقریبا چیز کرده بود دیگه، تشویق میکرد حمایت هم میکرد و فلان به نحوی که هم مطیع باشن هم به اصطلاح در خدمتش باشن. ولی توجه داشته باشید که در تمام دنیا هم اینطوری، حتی کشورهای اروپای غربی تا اگه توجه کنیم، نه که از نظر قانونی، از لحاظ عملی واقعیت اینه که نابرابری وجود داره بین زن و مرد، یعنی در واقع مرد سالاری همه جا وجود داره. در ایران ما این یکی از ویژگی های این خیزش بزرگ ایرانی ها اینه که در واقع با شعاری بلند شدن که تمام دنیا رو حیرت زده کرده. مثلا اینهایی که میگن نخستین انقلاب فمینیستی جهان و اینها، این واقعا ایران رو در همه جا با افتخار بزرگی روبرو کرده. توجه داشته این مخصوصا جریان های چپ، اونهایی که بعضی از چپ و البته نه همهشون، یه عده کمی همچنان نمیدن مبارزه طبقاتی نیست و فلان، مسلمه که اولا مبارزه قیامی که علیه دیکتاتوری میشه معمولا یه طبقه نمیکنه، ضرورتا هم بلا فاصله طبقاتی نمیشه، علیه دیکتاتوری بلند میشه و بعد مسلمه که مسائل دیگر پشت سر هم میان و فلان اینا با خود همون حرکت اولیه میان. در اینجا هم مسئله زن مزاحم بزنا شعارهای طبقاتی نیست، تصادفا یکی از مسائلی که بایستی برای طبقاتی کردن به اصطلاح مبارزه با اتخاذ بشه تمرکز روی به اصطلاح زنانه تر بودن فقر در کشور ماست. ایران ما حالا از لحاظ به اصطلاح چیز فقر زنانه تره، علت توجه داشته باشی. خیلی از زنهای ما حتی مهارت هایی که دارن نمیتونن استخدام بشن، نمیتونن کار بکنن و فلان، محدودیت هایی که همین رژیم براشون ایجاد کرده. مثلا همین الان نزدیک مثلا 70-80% جمعیت ما در شهرها هستن دیگه ها، و خانوارهای اصلا میانه به پایین شهری واقعا با یه نانآور نمیتونن زندگی بکنن. زنها هم خیلی هاشون کار میکنن، متأ کار رسمی نمیتونن بکنن، حتی بیمه ندارن، فلان ندارن. اینها مسائل مهمی هست. مسلمه که وقتی مسائل کارگران میگیم، کارگران هم زن هستن هم مرد. تصادفا مظلومترین کارگران زن هستن. این اواخر چیزه، این با آقای آصف بیات صحبت میکردن تو یکی از این به اصطلاح سایت ها من خوندم، چون یه چیز نکته قشنگی رو گفته بود. گفته بود که در تمام دنیا در مجموع زنها 2/3 کارها وسیله زنها انجام میگیره. این خیلی نکته مهمیه دیگه، که 2/3 همه کارهایی که بشر انجام میده وسیله زنها انجام میگیره. با توجه داشته باشید. بنابراین که زن کارگرم هست، یعنی این طور که وقتی میگیم زن این طوری که همهشون خانم های خانه نشین هستن و فلان و اینا. بنابراین که مسائل طبقاتی رو میگید، خب اینو تأکید کنید در مسائل مخصوصا مظلوم ترین بخش طبقه کارگری ایران رو که زنها درشون غلبه دارن، اونها رو مورد تأکید قرار بدید. از طریق شعار زن زندگی آزادی مسئله طبقاتی رو میشه بالا آورد، به اصطلاح پررنگش کرد و فلان. چی گفته جنس؟ هیچ کس هم مخالفت نخواهد کرد. دختران جوان ما، حتی نوجوانان، دختران نوجوان ما هم متوجهن که اصلا اینها آینده‌ای در این نظام ندارند و فلان. بنابراین از این شعار استقبال خواهند کرد. حتی خانواده های لایه های متوسط جمعیت و فلان و اینها از این شعار حمایت خواهند کرد، مسئله طبقاتی شدن و اینها رو. به نظر من اینها چیزهای بیخودیه که بایستی به یه دهی مثلا معمولا تنگ نظری های دارن. علاوه بر اینها توجه داشته باشید، همونطور که خودتون اشاره کردید، چپ پیوند ویژه‌ای با مسئله زن داره. این جمله معروف لنین رو هیچ وقت همیشه اونو تأکید میکرد و میگفت که زنها اگر در آشپزخانه بمانند انقلاب پرولتری شکست میخوره. دقت بکنید، اولین وزیر زن، اولین سفیر زن، اولین فرمانده نظامی زن رو انقلاب اکتبر به دنیا عرضه کرد. یعنی اون ماجراها رو بدان. یا قبل از انقلاب اکتبر مثلا لنین در رابطه با نیوزیلند مطلبی نوشته، یه مقاله نوشته، گفته اینجا کشور خیلی عجیبیه فلان و اینا. یکی از چیزهای جالبی که گفته، موقع حق رأی عمومی هم خیلی کشورها وجود نداشته دیگه، قبل از انقلاب و ایناست، میگه که جالبه اونجا زنها هم حق دارند و فلان و اینا، حق رأی دارند. لنین خیلی خیلی تأکید میکنه روی این مسئله. دقت بکنید، مارکسیست ها کمونیست ها مخصوصا بایستی روی مسئله زن دقت بکنند و اینها بایستی ازش دفاع کنند. آخرین و به اصطلاح اولین سنگری که بایستی کمونیست ها خیلی روش پافشاری بکنن مسئله زنانه. اگه زن مسئله زنان نباشه، انقلاب اجتماعی، نه فقط انقلاب سیاسی ضد دیکتاتوری، انقلاب طبقاتی نمیتونه پیش بره.
رفیق شالگونی، ما در مورد مسائل مختلفی تو این مدت صحبت کردیم و خب شما نکاتی رو که به نظرتون میرسید به درستی مطرح کردید. اما از اونجایی که ما سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر به سوسیالیسم دموکراتیک معتقده، نه سوسیالیسمی که از بالا میاد و زور خودش رو اعمال میکنه به جامعه، با توجه به این شرایط انقلابی که تو ایران پیش اومده، چه کار میشه کرد که یک همایشی از نیروهای طرفدار سوسیالیسم که بر بستر این خیزش انقلابی حرکت میکنه رو بتونیم عملیش بکنیم؟
والله من فکر میکنم که اولا توجه باید داشته باشیم که در ایران، حالا نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم اینطوری، اون نوع سوسیالیسم های حزب دولت و فلان که یکی میرفت بالا دیگه پایین نمیومد، بعد به قول معروف نردبان رو میکشید که دیگه کسی نتونه به قدرت برسه. بنام اون سوخته. اگر هم جاهایی هنوز چنین چیزهایی هست جاذبه نداره. واقعیت اینه که مدل دیگری از سوسیالیسم که مدلیه که واقعا با بازگشت به مارکس، تصور مارکس از سوسیالیسم امکان پذیره، در واقع با دموکراسی امکان پذیره. یعنی بایستی آزادی ها وجود داشته باشه، آزادی های فردی، آزادی های سیاسی، آزادی های فرهنگی و اینها، همه جریان ها همونطور که اون بولشویک قدیم میگفته از آنارشیست تا مونارشیست حق تبلیغات و تشکیلات داشته باشن، و در اون صورت بهترین زمینه‌ای به وجود میاد برای شکوهایی واقعا سوسیالیسم از پایین این مسئله، و اون میتونه راحتتر و با پایه واقعا توده‌ایش به اصطلاح بیاد بالا. در ایران ما حالا زمینه مساعدی وجود داره که این درک از سوسیالیسم گسترش پیدا بکنه. در مناطق دیگر دنیا این جریان هی داره میاد و باز بیفته، میاد بیفته فلان و اینها. حتی در کشورهای اروپای غربی هم دقت بکنید هنوز اون تجربه موفقیتی که این نو سوسیالیسم داشته باشه که سوسیال دموکراسی نیست، ها توجه کنید، سوسیال دموکراسی به اون معنا که نمیدونم در چارچوب سرمایه‌داری یک مختصر چیزهایی به مردم بدن و فلان و اینها بزلا، اون نیست، بلکه سوسیالیسم از سرمایه‌داری فراتر رفتن فلان، از همین امروز مبارزه باید کرد براش. مسئله ای که وجود داره در ایران ما حالا مخصوصا نسل جوان که بلند میشه، ببینید این حرکت رو دانشجویان ما هدایت میکنن، بیشترشون معلم های ما واقعا نقش مهمی داشتن در این حرکت ها، و توجه داشته باشیم که این حرکت هایی که شده کارگران، معلم ها، دانشجویان، جوانان، زنان، اینها خانه‌ها به سطح حالا مخصوصا در این جهش یک ماهه، یک 40 روزه گذشته، یواش یواش نهادسازی های صورت میگیره، و این خیلی خیلی مهمه که حتی به اصطلاح اینا سراسری بشن، حرکت ها پیش بره، خواهناها اون درک از سوسیالیسم خودش رو نشون خواهد داد و بزرگ خواهد شد. من فکر میکنم احتیاجی به، درسته که ما معتقد هستیم و از مدت هاست که همین مدام تبلیغ هم میکنیم این نوع سوسیالیسم رو، بازگشت به درک مارکس از سوسیالیسم رو، که میگه اجتماعی میخواهیم که در آن شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد و فلان، ولی واقعیت اینه که زمینه اجتماعی در ایران بسیار مساعده، و ورود زنان به این ماجرا، ورود معلم ها، ورود کارگران سازمان یافته که حرکت های منظمی کردن، ورود بازنشستگانی که یا عالم تجربه دارن، و مسلمه که جوانان ما اینها نقش مهمی خواهند داشت. جامعه ما هم زمدن اونقدر به ویرانی کشیده شده که بدون گرایش به، بدون توجه به مسائل طبقاتی نخواهد تونست مشکلش رو حل بکنه. بنابراین من به آینده واقعا جریان چپ، چپی که مارکسیستی فکر کنه فلان و اینها، واقعا به بازگشت به مارکس و با توجه به اون درکی که مارکس از سوسیالیسم داره، دموکراسی و سوسیالیسم دقت میکنید، یا سوسیالیسم دموکراتیک، اون زمینه من به نظرم گسترش پیدا خواهد کرد. البته ما و خیلی از افرادی که در حزبی سازمانی نیستن، توجه بکنید غالب چپ های ایران حالا در سازمان ها نیستن، بلکه معمولا به اصطلاح گله گله به اصطلاح چیزن، یا منفرد به صورت فردی، یا به صورت محافل دوستی ها و ارتباطات اینطوری هستن، و اونا نیروی عظیمی هستن و اینها خواهند ساخت. من ایمان دارم و اعتقاد عمیق دارم که چنین چیزی موفق خواهد شد.